بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 238 سطر دوم. لما بین امتناع کون کل هاو من السماویات علتا لما یهوی و کان من المستبعد ان یکون المهوی علتا لهاوی و کان الحکم و ان الاجسام السماویه لیست الا ان بعضها لبعض مما یقبله الاذهان به سرعت و جعل الشیخ هذا الحکم نتیجه للفصول المتقدمه. این فصلی که شروع کرده بودیم و متنش رو خوندیم معنون بود به عنوان تذنیب. تذنیب یعنی دنباله و در حقیقت یعنی نتیجه. پس گویا این فصل اگر چه دنباله فصول گذشته است ولی نوعی نتیجه گیری از فصول هم هست. دو تا مطلب در فصول گذشته ادعا شدند. یکی این که حاوی علت وجود محوی نیست، که این البته خیلی روشن نبود لذا بعضی ها خلافش رو ادعا کرده بودن. دوم که محوی هم علت وجود حاوی نیست، این خیلی روشن بود و بعید به نظر می رسید که محوی علت وجود حاوی باشد، لذا اصلا هیچ کسی رو ادعا نشد. بعد ایشون می فرماید این دو حکم که قبلا گذاشتن هر دو نتیجه دادند که هیچ یک از سماویات نمیتواند علت وجود سماوی دیگر شود. چه حاوی چه من، این دوتایی که جمع کردیم این حاصلش رو که هیچ یک از سماویات نمیتواند علت سماوی دیگر شود. و این حاصل مطلبی است که هر ذهنی به سرعت قبولش میکند و خیلی احتیاج به استدلال شدید نداره. چون این حاصل بر اذهان سخت، قبولش بر اذهان سخت نیست و تقریبا مطالبش هم، یعنی مطلبش هم به نحوی بیان شد در فصول گذشته، لذا ابن سینا به عنوان نتیجه داره بیانش میکنه و معنونش میکنه به عنوان تصمیم. خب معلومه دیگه نتیجه گیری از گذشته است. این کلام خواجه است. کلام خواجه است در اینجا در توجیه اینکه چرا معنون شد این فصل به تصمیم، چون تقریبا به منزله نتیجه بود برای گذشته. ولی وقتی ما مراجعه میکنیم به داخل فصل میبینیم داره استدلال میکنه. اگه میخواد نتیجه گیری بکنه معنا نداره استدلال کنه. شما استدلال میکنید بعد نتیجه گیری میکنید، تو نتیجه گیری که دوباره استدلال نمیکنید. ایشون تو نتیجه داره استدلال میکنه. این دلیل چیه؟ خاطر اینم توضیح میده. میگه لیکن یکی از دو مطلبی که در فصول قبل گفته شد مستدل گفته نشد. دو مطلب در فصول قبل گفته شد، این که حاوی علت نیست، این که محوی علت نیست. مطلب اول مستدل شد، مطلب دوم مستدل نشد. خواجه فقط اینطور، ابن سینا فقط اینطور گفت، به ذهن کسی نیامده این مطلب، یعنی کسی مذهب قرارش نداده این محوی علت حاوی شود و ممکن هم نیست. اما چرا ممکن نیست توضیح نداد. از این مطلب مستدل نشده بود. چون این مطلب مستدل نشده بود خواست در این تزنی که نتیجه گذشته است استدلال عامی رو اضافه کند که در این استدلال عام ثابت شود هیچ جسمی علت جسم دیگر نیست، چه سماوی چه غیر سماوی، سماوی هم چه حاوی چه غیر حاوی. خواست این استدلال تام رو، این استدلال عام رو ایجاد کند و ذکر کند تا اون کمبودی که در فصول گذشته بوده به وسیله این استدلال جبران شود. پس هم روشن شد که چرا معنون کرده فصل و عنوان تذنیب، هم روشن شد که چرا در ضمن تذنیب و در ضمن نتیجه استدلال کرده. روشن مطلب دیگه توضیح بیش از این نمیخواد. صفحه 238 و سطر 2. لما بیان مصنف امتناع این مطلب را که حاوی من از سماویات علت وجود باشد لما یحویه، علت باشد برای آن چیزی که این حاوی اون چیز را در بر میگیره، یعنی علت و شعر محوی، بیان کرد که چرا ممکنه است. هم امتناعشو گفت هم بیان کرد، یعنی سبب را گفت، استدلال کرد در امتناع. و همچنین کانه حتی بر بیان است، شرط دیگر است برای لما. و کانه من المستبعد، بعیدم بود که هیچ ذهنی قبولش هم نمیشد که محوی علت حاوی خودش باشد. این دوتا مطلب رو داشتیم که اولی بیان شد، دومی مستبعد بود بیان نشد، به خاطر اینکه مستبعد بود بیان نشد. و کانل حکم حاصل این دو مطلبه، حکم به اینکه اجسام سماویه چه حاوی باشند چه محوی باشند، لیست علالن بعض حال بعضن، بعضی علت بعضی نیستن، این لیست علالن بعض حال بعضن خبر این است، خبر کانه نیست. مما یقبله الاذهان به سرعت خبر کانه است. حکم به این که اجسام سماویه بعضیشون علت بعضی نیستن، این حکم کانه مما یقبله الاذهان به سرعت، حکمی بود که اذهان به سرعت قبولش میکردند، خیلی مشکل نبود قبول کردنش. چون چنین بود فجعله، فجعله جواب لماست، چون بیان کرد امتناع علت بودن حاوی را و روشن بود علت امتناع علت بودن محوی و اصلا به طور کلی حکم به این که اجسام سماوی علت یک دیگر نیستن امر روشنی بود. چون چنین بود فجعل شیخ حاضر حکم را نتیجتاً فصول متقدمه و لذا تعبیر به تصنیف کرد. خب اگر تعبیر به تصنیف کرد، چرا در لای این تصنیف داره استدلال میکنه؟ میفهمد لکن لما کان احد الحکمین الاولین، سه تا مطلب در شرط لما آورد، یکی امتناع کل کون کل حاوی من سماویات علت، یکی هم مستبعد بودن این که محوی علت باشه، یکی این که حکم به این که اجسام سماویه هیچ کدوم علت دیگری نیستن امر روشن نیست. این سه تا مطلب رو گفت. حالا دو حکم اول که هر دو عبارت بودن از امتناع علت بودن، یکیشون برهانی نشد، یکیشون برهانی شد، یکیش برهانی نشد. امتناع علت بودن حاوی برهانی شد، امتناع علت بودن محوی برهانی نشد. لما کان احد الحکمین الاولین، حکمین الاولین امتناع علت بودن حاوی یک، امتناع علت بودن محوی این دو، این دو تا حکم اولی، دو تا حکم اولی این بودن، حکم اولی این بودن. دومیش برهانی نشد، لما کان احد الحکمین الاولین غیر برهانی، غیر برهانی نه که یعنی برهان دار نیست، ابن سینا برهانیش نکرد، فقط بیانش کرد رد شد. چون یکی از دو حکم اول غیر برهانی بود، ختم الباب، این بحث رو که بحث اثبات عقول است ختم کرد به ذکر برهان عام. برهان عام یعنی برهانی که هم در عناصر جاریست هم در فلکیات جاریست، اختصاص به حاوی تنها یا محوی تنها یا حتی سماویات نداره. برهان عام می آورد بر این که ممتنع است جسمی علت جسم دیگر باشد، جسم ما یعنی جسمی علت جسم دیگر باشد، برهان عام ذکر. توجه کن ختم الباب از شدن یعنی باب اثبات عقول، این آخرین فصل از فصول اثبات عقوله که بعدش دیگه باید مطلب بعدی میشه. آخر ختم الباب به ایراد، برای همین تفسیرش کردم به این که باب اثبات عقول رو ختم کرد، چون آخرین فصل برم که من به درباره عقول بحث میکنم، درباره بود اثبات عقول بحث میکنه، بعدم با بحث در عقول داریم، منتها دیگه در اثباتش بحث میکنه. و هذا البرهان، این برهان و اقرب به من الوضوح، با اینکه نزدیک به وضوح تقریبا به منزله یه امر بدیهی به حساب میاد، در این حال مبنی بر مقدماتی است که مقدمات چهارگانه داره. این مقدمات چهارگانه رو باید توضیح بدیم تا برهان روشن بشه. این مقدمات چهارگانه رو من در وقت توضیح متن اشاره کرده بودم. اولین مقدمه این است که موجود اگر بالفعل شد میتواند فاعل شود. اگه شأن فاعلیت داره باید بالفعل بشه تا فاعل بشه. موجودی که بالقوه است نمیتواند فاعل باشد، حتی اگر شأن فاعلیت هم داشته باشه. شأن فاعلیتش رو میتواند در صورت بالفعل بودن ظاهر کند، در صورتی که بالقوه است نمیتونه ظاهر کند. پس موجودی که شأن فاعلیت دارد اگر بخواهد فاعل بشود باید بالفعل باشد، نمیتواند بالقوه باشد. یه مطلب. مطلب دیگر، شیء به وسیله مادهش بالقوه است، به وسیله صورتش بالفعل میشود. یعنی به لحاظ ماده نگاه کنید، این شیء بالقوه است. ماده که دارد یعنی قبول کننده است، صورت که دارد یعنی تأثیر کننده است. پس شیء به صورتش بالفعل می شود و به مادهش به خوب است. این دو تا مطلب کنار هم بذارید. یه مطلب این بود که شی باید بالفعل شود تا فاعل شود، بالقوه باشد فاعل نمی شود. مطلب دوم این بود که شی به صورتش بالفعل می شود، به مادهش به خوب است. نتیجه این دو مطلب این است که شی به صورتش فاعل است، به مادهش فاعل نیست. پس هر شیئی که دارای ماده و صورت است اگر بخواهد تأثیر بکند و فاعل بشود، به صورتش فاعل است نه به مادهش. این مقدمه اول. بعد در مقدمه دوم میگیم صورت دو قسمه. در مقدمه سوم میگیم این صورت وقتی میخواد تأثیر کنه ماده باید همراهش باشه، پس باید بین این صورتی که فاعل است و بین اون متأثر، متأثر یه وضع و محاذات یه رابطه باشد. وقت بعد میگیم که با چیزی که هنوز موجود نیست رابطه ندارد، پس نمیتواند او رو ایجاد کند. این کل استدلال ماست دیگه. توجه کردیم که مقدمه اول در این استدلال مفیده. اول ثابت میکنیم که شی به صورتش فاعل است، در مقدمه اول اینو ثابت کردیم. بعد صورت رو در مقدمه دوم تعمیم میدیم که میتواند صورت حاله باشد، میتواند صورت کمالی یعنی نفس باشد. هر دو این چنین که با مادهشون فاعلند، با صورت فاعلن منتها با کنش ماده. پس ماده نه که ماده دخالت میکنه در تصویر، ماده حضور داره در تصویر. وقتی حضور پیدا میکنه صورت باید چیزی رو که با مادهش مرتبطه در چیزی که با مادهش مرتبطه تصویر کنه. و بنابراین در چیزی که با مادهش مرتبط نیست و هنوز موجود نیست صورت نمیتونه تصویر کنه. پس جسم که صاحب صورت است نمیتواند در معدوم تأثیر کنه و معدوم رو به وجود بیاره، که اون معدوم جسم فلکی باشه که جسم مصدی باشه. کل استدلال این بود و مقدمه اولش هم بود که است. احد های یکی از اون مقدمات این است که جسم انما یفعل به صورته، انما هست، فقط با صورتش فاعلیت داره، با مادهش نمیتونه فاعلیت کنه، چون ماده بالقوه است و بالقوه فاعل نمیتونه بشه. صورت هست که بالفعل اصلا میتواند فاعل شود. پس این جسم این نمایت علا به صورته، لأنهو یعنی جسم این نما یکون و موجودن بالفعل به صورته. یه خطی کتاب ما زایده باید خط بخوره بعد از لأنهو این نما یکون و موجودن بالفعل، یه خط یه پایین به صورته، بقیهش خط بزنید. این عبارت که میخونم باید خط بخوره. لا یمکن ان یکون فاعلا و لا یمکن ان یفعل به مادته لانه یکون بها موجودا بالفعل. تا اینجا باید خط بخوره. بله کتاب شما تصدیش. کتاب شما تصدیق شده. اگر کتابی مثل کتاب من باشه باید این خطش رو زاید بگیره. کتاب های شما که تصدیق شده دیگه مشکل نیست. لعنه این نما یکون و موجودن به فره به صورته. این مدعا بود که اندل جسم این نما یفعل به صورته. این مدعا بود. دلیل رو توجه کنید، دو مقدمه داریم. مقدمه اول شی موجود بالفعل است به صورت، و فاعل هم باید موجود بالفعل باشه، نتیجه اینه که شی فاعل است به صورت. لعنه این نما یکون و موجودن بالفعل به صورت، شی یا جسم با صورتش بالفعل می شود. این یه مقدمه. مقدمه بعدی و یکون و فاعلا من حیث و موجودن بالفعل، از اون جهت که موجود بالفعل فاعله، نتیجه این میشه پس از این جهت که صورت دارد فاعل است. با صورت بالفعل میشود و در فرض بالفعل بودن فاعله، پس با صورت فاعل میشود. فإنما لا یکون و موجودن بالفعل لا یمکن ان یکون فاعلا، اونی که موجود بالفعل نیست فاعل هم نیست. این بیان نتیجه است، همون مدعا داره تکرار میشه. اینن جسم اینما یفعلو به صورته با کلمه هستم گفت، حالا دوباره داره میگه ما لا یکون موجودن به فعل لا یمکن ان یکون فاعلا. نه که اونجا حذف کرد، حذف یک بود اثباتی داره یک بود سلبی، ایشون هم بود اثباتی شو ذکر میکنه هم بود سلبی شو. یکون و فاعلا من حیث هو موجود به فعل بود اثباتیه، فإنما لا یکون موجودا بالفعل لا یمکن ان یکون فاعلا بود سلبی شه. یعنی باید بالفعل باشد تا بتواند فاعل باشد، اگر بالفعل نبود نمیتواند فاعل باشد. ببینید هر سلبی شو گفتیم همینجا بشه. بنابراین به صورتش بالفعل است، پس با صورتش فاعل است، به غیر صورت نمیتواند فاعل باشد. ولا یمکن ان یفعل به مادته، میتونید عطفش بدید بر اون اول، یعنی احدها ان الجسم انما یفعل به صورته ولا یمکن ان یفعل به مادته، اصلا بر اونجا بگیریدش خوبه. میتونید هم عطف بگیرید بر همین قد فإنما لا یکون موجودن به فعل لا یمکن ان یکون فاعلا، اصلا بر اینا میتونید بگیرید، منتها باید یه چیزای اضافه کنید که بگید ما لا یکون موجودن بالفعل لا یمکن ان یکون فاعلا، و موجود بالفعل صورت است، پس باید شی به صورتش فاعل باشد و لا یمکن ان یفعل مادتی، همون مطلب میشه، مثلا خود طولانی تر میشه. پس خوبه که اصلا بگیرید در همون اول بحث و لا یمکن ان یفعل این جسم به مادتی، لان جسم یا شی یکون و به ها یعنی به وسیله ماده موجودن به قوه، تا وقتی ماده رو دارد موجود به قوه است، وقتی صورت گیره میشه موجود به صورت. البته ماده و صورتش اصلا جدا نمیشه، مگه ماده ماده ثانیه باشه؟ بله ماده صورت اصلا جدا نمیشه. من که میگم تا وقتی که، منظورم مرتبه است، در مرتبه ای که ماده تنهاست این جسم فاعل نیست، در مرتبه ای که صورت رو میگیرد میشه از فاعل. ولا یمکن ان یفعل این جسم به مادته، زیرا که این جسم به ها یعنی به وسیله ماده موجود به قوه است. این یه مقدمه، و مقدمه بعدی از این جهت هم که به قوه است فاعل نیست. این هم مقدمه دوم، نتیجه اینه که پس به توسط مادهش فاعل نیست، جسم توسط ماده فاعل نیست، بلکه به توسط صورت فاعل. خب چرا جسم به مادته فاعل نیست؟ ما گفتیم چون به مادته بالقوه است، و وقتی بالقوه باشه فاعل نیست. دلیل این که جسم به مادته فاعل نیست این بود که ما ذکر کردیم. فخر رازی دلیل دیگه ذکر کرد غیر از دلیل ما، بعد با توجه به دلیلش بر ابن سینا اشکال کرده. ما میگیم اولا دلیل درست نیست، نه اینکه این دلیل رو نباید انتخاب کنی تا اشکال وارد بشه، اصلا دلیلت غلطه، نباید به اشکال نمیرسه. ثانیاً بر فرض قطع نظر کنیم از اینکه دلیلت غلطه، اشکال وارد نیست. پس فخر رازی و برای اینکه جسم به مادته نمیتواند فاعل باشد دلیل اقامه کرده که دلیل به نظر ما تمام نیست. بعد با توجه به این دلیل برای ابن سینا اشکال کرده که اون اشکال به نظر ما گرفته است. البته این که میگیم اشکال وارد نیست بعدا توضیح میگیم اشکال به ظاهرش وارد نیست، بله اشکال ما خودمون بعدا در 97 وارد خواهیم کرد. با اینکه گفتیم بر کلام ابن سینا ما در این کتاب اشکالی نمی کنیم ولی در اونجا اشکال کردیم. خب دلیلی که فخر رازی برای این مدعا اقامه کرده، مدعا رو دوباره تکرار کنم، جسم به مادته نمی تواند فاعل باشد. چرا نمی تواند؟ چون ماده قابل است. اگر بخواهد فاعل باشد لازم نیست شی واحد هم فاعل باشه هم قابل، و این ممکن نیست که شی واحد هم فاعل باشه هم قابل، پس ممکن نیست که ماده فاعل باشه. ماده یا باید فاعل باشه یا قابل، یکی از این دو تا باید داشته باشه، دو تا با هم نمیتونه داشته باشه، ولی قابلیت مسلم داره پس فاعلیت نداره. اینطوری استدلال میکنه، اجتماع فاعلیت و قابلیت ممکن نیست، یکی از این دو باید باشد، اون یکی هم قابلیته، پس نوبت به فاعلیت میرسه. بنابراین ماده فاعل است. و الفاظ شارح علل امتناع فاعل بودن ماده را، امتناع را تعلیل کرده به ان الماده قابلتون. اگر قابل دیگه نمیتونه فاعل باشه. چرا؟ چون شیء واحد لا یکون فاعلا و قابلا معا. پس اگر ماده قابل هست دیگه نمیتونه فاعل باشه. ثم ناقضه او، ناقضتون غلطه، ثم ناقضه او. بعد هم بر شیخ نقضی وارد کرده. نقضی که توجه کنید، ابن سینا معتقد است که خداوند عالم به ذاتش، عالم به غیرش هم هست. عالم به ذاتش چون ذاتش پیشش حاضره، اصلا تعبیر وجود هم نیست، ذاتش خود ذاتشه دیگه، عالم به ذات. احتیاج هم نیست که برای علم به ذاتش صورتی از ذاتش رو پیش خودش داشته باشد، همونطور که ما هم همینطوری هستیم. ما هم برای علم به ذاتمون احتیاجی نداریم که صورتی از ذاتمون در ذاتمون داشته باشیم، خدا هم همینطور. اما علم به غیرشی، خداوند علم به غیر داره، ابن سینا میگه به توسط صورت علم داره. خب این صورتی که خلق کرده، کی خلق کرده به خدا داره؟ معنی نداره کسی خلق کنه به خدا بده، پس خود خدا خلق کرده به خودش. پس خدا خالق این صورت علمی است، خودش هم واجد این صورت علمیه و قابل این صورت علمی است. هم خدا فاعل این صورت هم قابل این صورت. فقط ابن سینا میگه چرا اینجا اجتماع فاعل قابل قبول کردی؟ در مادهی که میخواهد فاعل بشود اجتماع فاعل قبول فاعل قبول نمی کنی. اگر اجتماع فاعل قابل اشکال داره همه جا اشکال داره، اگر هم اشکال نداره در مانحنفی هم اشکال نداره. چرا میگی فاعل؟ چرا میگی ماده فاعل نیست چون قابل هست؟ مگه اشکالی داره که هم قابل باشه هم فاعل؟ خود تثبیت کردی در مسئله علم خدا که هم فاعل باشه هم قابل. خدا رو هم فاعل دیدی هم قابل دیدی، چرا ماده رو هم فاعل نمیبینی هم قابل نمیبینی؟ این اشکال فخر است. ثم ناقضه او، بعد نفس کرده فخر رازی ابن سینا رو به این که گفته تصریح کرده شیخ در نمت افتون، برای این که علم باری به غیرهی، علم خدا به غیر خودش، یعنی علم به معدا صورتیش بی ذات خدا. علم رو عبارت صور مرتسنه گرفته، علم خداوند به معدا رو گفته صور مرتسنه است، یعنی هر کدوم از این معدا صورتی پیش خدا دارند و خدا از طریق اون صورت به این معدا عالمه. فذات البسیطه لازم یا ذات بسیط خدا هم فاعل این صورت باشد هم قابل صورت، با هم فاعل باشه هم قابل. اگر فاعل قابل اشکال داره این هم اشکال داره، ولی چون شما اینو قبول کردید پس باید اجازه بدید که فاعل قابل جمع بشه. اگر اجازه بدید فاعل قابل جمع بشه در ماده ای که الان ما داریم بحث میکنیم اشکالی نداره که فاعل قابل جمع بشه. ما گفتیم ماده نمیتونه فاعل باشه زیرا که بالقوه است. دیگه نفس فخر رازی بر ما وارد نیست. علت رو اینطوری آوردیم، علت رو درسته. فخر خودش یه علتی از خودش در آورده و گفته علت این که ماده نمیتواند هم فاعل باشد، نمیتواند فاعل باشد زیرا که قابل است، قابل نمیتواند با فاعل بودن جمع بشه. بعد هم این نقطه بانشید علت به طوری قرار داری که نقطه شما
فاقد باشید
نه به بحثش میاد همه بحثه رو میانیم انشالله شما قانع میشید خواهد دو تا بحث با فخت داره یکی این که این تعلیلی که کردی تعلیلی درستی نیست علتی که آورده علتی درستی نیست یکی این که اشکالی که در علمی سینه باید کرده اشکال باید نیست اما تعلیل تعلیل اینه که ما اول ببینیم صوری که در اون صور یک شی هم فائل میشه هم قابل میشه چند تاست چند تا صورت داریم که در اون صورت ها یک شی هم فائل میشه هم قابل بعد ببینیم کدومش درسته کدومش غلطه بعد بیان سراغ این بحثی که فخ مطرح کرده ببینیم کدومی که از اون صوره صورت درستش یا صورت غلطش اگه صورت غلطش باشه از وقت تمامه اگه صورت درستش باشه از وقت تمام است توجه کنید شیئی ممکن است قابل باشد نسبت به امری و فاعل باشد نسبت به امری دیگر نفست ملاحظه کنید نفس خودمون فاعل است نسبت به حرکت بدن او حرکت میدهد بدن قابل است نسبت به تلقی صور عقلیه از بالا عقل فعال به او صورت عقلیه افاده میکنه قبول میکنه هم حرکت میدهد بدن رو میشه فاعل هم قبول میکند صورت عقلیه را از عقل فعال میشه قابل نفس هم فاعل هم قابل ولی نسبت به یک شی نه بلکه نسبت به چه نسبت به شی فاعل است نسبت به شی دیگر قابل این اشکال نداره که یک شی هم فاعل باشد هم قابل منتها فاعل نسبت به شیء قابل نسبت به شیء دیگر این اشکال نداره دوم یک شیء هم فاعل است صورت دوم دوباره بگم صورت دوم یک شی هست که مقبول است و مفعول است اما مقبول است برای چیزی مفعول است برای چیزی دیگر مثلا صورت عقلی همین صورت عقلی که داره افاضی میشه به نفس ما این مقبول است نسبت به نفس ما مفعول است نسبت به عقل فعال عقل فعال او رو ایجاد کرده پس مفعول عقل فعاله نفس ما قبولش کرده پس مفعول نفس ماست یک شی هم مقبول است هم مفعول منتها نسبت به دو چیز فاعلش و قابلش فهم کند در مورد اول مفعول و مقبول فرمی کرد فاعل قابل نفس بود فاعل قابل نفس بود مفعول حرکت بدن بود مقبول صورت علمی بود گفتیم اشکال داره در صورت دوم مقبول و مفعول یکیه فاعل قابل دوتاست مقبول و مفعول همون صورت علمی است فاعل از قبل فعال است قابل از نفس است اشکال نداره پس یک شی میتواند فاعل و قابل باشد نسبت به دو به دو چیز که یکی مفعول یکی مفعول یک چیز هم میتواند مفعول و مقبول باشد نسبت به دو چیز که یکی فاعل یکی قابل اما صورت سوم این است که یک شی قابل و فاعل باشد نسبت به یک شی در این دو فرضی که اول گفتیم و گفتیم ممکنن یک شی قابل و فاعل بود نسبت به دو شی یا یک شی مفعول و مقبول بود نسبت به دو شی اما حالا میخوام بگیم یک شی قابل و فاعل است نسبت به یک شی اون وقت اون یک شی هم میشه مقبول و مقبول نسبت به همین یک شی که قابل و قابل این اشکال داره که یک شیء هم فاعل باشه هم قابل، نسبت به یک شیء دیگر که اون شیء دیگر هم مفعول باشه هم مفعول. مثلا بگیم که نفس ما هم صورت عقلیه رو ایجاد میکنه هم صورت عقلیه رو قبول میکنه، که نفس میشه امر شیء واحد، صورت عقلیه میشه شیء واحد، وقت نفس نسبت به این شیء واحد هم میشه قابل هم میشه فاعل، اون شیء واحد هم نسبت به نفس هم میشه مقبول هم میشه مقبول. این غلطه، این صورت غلطه. اگر تونستیم فاعل قابل متعدد کنیم اشکال برطرف میشه، اگر تونستیم مفعول و مقبول رو متعدد کنیم اشکال برطرف میشه، ولی اگر فاعل و قابل واحد بودن مفعول و مقبول واحد بودن اشکال هست. چرا اشکال هست؟ چرا یک شی نمیتواند نسبت به یک شی هم فاعل باشد هم قابل؟ چون فاعل بودن این شی به وجوب است، قابل بودنش به امکان است. خوب دقت کنید چی میگم؟ فاعل بودن به وجوب است، قابل بودن به امکان است. فاعل واجب است که ازش مفعول صادر شود. فاعل واجب است که ازش مفعول صادر بشه. چرا؟ چون واجب است و عطا میکنه. اما قابل می تواند مفعول را قبول کند، واجب نیست. این دیوار می تواند سفید باشد، این دیوار می تواند نورانی باشد. مثال عوض کنیم بهتر که ببینید، دیوار می تواند نورانی باشد و می تواند تاریک باشد. پس قبول نور برای دیوار ممکنه، اما خورشید نمیتونیم بگیم میتواند نور بدهد، باید نور بدهد. فاعل دیگه، فاعل باید نور بدهد. خورشید باید نور بدهد، این دیوار که قابله میتواند نور قبول کند. پس نسبت فاعل به فعل وجوب است، نسبت قابل به مفعول امکان است. حالا اگر یک شیء هم فاعل باشد برای شیء واحد هم قابل باشد برای همون شیء واحد، لازم میاد که هم نسبت به اون شیء واحد نسبت وجود داشته باشد، هم نسبت امکان داشته باشد. یعنی یک شیء نسبت به یک شیء هم بشود واجب هم بشود ممکن، در حالی که وجود و امکان با هم جمع میشند. پس فعل و قبول هم میتونن با هم جمع بشند. روشن شد اونجا که یک شیء میخواد فاعل باشه و قابل نسبت به یک شیء، چون اجتماع وجود و امکان لازم میاد، رضا اجازه داده نمی شود که یک شیء هم فاعل باشد هم قابل. بله؟ فاعل ارادی هم همینطوره. فاعل ارادی هم همینطوره. شما اگر اراده رو عوض کنید فاعل و قابل دوتا می شود، یکی می شود. فاعل ارادی با یک اراده بخواد هم چیزی رو صادر کنه هم همون چیز رو قبول کنه، این نمی شود. شما الان چیزی می کنید که می گید فاعل ارادی پیداست که دو تا اراده درست میکنید. میگید من یک دفعه اراده میکنم کاری انجام بدم، یک دفعه اراده میکنم همون کار رو قبول کنم. این اشکال نداره، دو تا اراده است. یعنی دو تا فایله، یعنی دو شیعه که یکیش فایله که قابل. دو تا اراده درست کنید مشکل حل میشه. شما یه اراده درست کنید، توجه میکنید چه حرف میکنم؟ شما یک جسم را ملاحظه میکنید، یک انسان را ملاحظه میکنید، فکر میکنید شده یکی، بعد دو تا اراده برداشت درست میکنید، با یک اراده کاری انجام میده، با یک اراده همون کار قبول میکنه. این که یکی نشد، این که دوتا. جایی که میخواد مثال بزنید که ما ادعای استحاله شو داریم، اینجور مثال بزنید: یک فاعل با یک اراده هم میخواهد، یک شی با یک اراده هم میخواهد کاری رو انجام بدهد، هم میخواهد همون کار رو قبول کنه با همون اراده. این شده خب. پس اینطور شد که یک شیء نمیتواند نسبت به یک شیء هم فاعل باشد هم قابل، علتش هم روشن شد. خب حالا بیان در مانندگی ماده این جسم قبول کرده صورت همین جسم، پس ماده که شیء واحده قابل شده صورت رو، میخواد فاعلن بشه. این ماده ای که قابل میخواد فاعلن بشه، فاعل چی میشه؟ فاعل همین صورت میشه یا فاعل جسم دیگر میشه؟ فاعل جسم دیگر میخواد بشه. این ماده میخواد جسم دیگر رو بسازه، نمیخواد صورت خودش رو بسازه. این ماده قبول کرده صورت خودش رو، داره تأثیر میذاره و فاعل میشه برای جسم دیگر. پس مفعول مفعول دو تاست. برای این موردی که ما اجازه دادیم که اشکال نداریم، ماده اگر به قوه نبود، توانایی تأثیر داشت، اون اشکالی که ما کردیم در کار نبود. اگر این چنین بود هیچ مشکلی نداشت، میتونست فاعل جسم دیگر باشد و قابل صورت خودش باشد. مفعول و مقبول دوتا میشدن، فاعل قابل میتونی یکی باشد، همونجور که توضیح دادیم. پس در مانعنفی اشکال فقه وارد نیست، یعنی تعلیل فقه تمام نیست. تعلیلی که فقه در مانعنفی داشت تمام نیست، چون در مانعنفی مفعول و مقبول دوتاست و ما گفتیم شیء واحد میتواند فاعل و قابل باشد نسبت به مفعول و مقبول متعدد. و اینجا این چه میشه؟ ما اونجایی رو محال میدونیم که شیء واحد بخواد فاعل و قابل شود نسبت به شیء واحد، یعنی هم فاعل و قابل یکی باشه هم مفعول و مقبول یکی باشه، اونجا ما اشکال میکنیم. اینجا که الان بحث ما هست، فاعل و قابل یکی است، ماده است، ولی مفعول و مقبول دو تاست. مفعول جسم دیگر است، مقبول صورت خود همین ماده است. و اینجا اشکال نیست. پس تعلیل فخراتی تعلیل تمام نیست. اقولون اما تعلیل هل مذکور فباطلون، زیرا که شیء واحد همانا لا یکون و فاعلن و قابلن با هم لشیء واحد، شیء واحد نمیتواند فاعل و قابل باشد لشیء واحد. و در مانعنفی شیء واحد فاعل و قابل شده برای دو شیء، نه برای یک شیء. چرا شیء واحد نمیتواند فاعل و قابل باشد لشیء واحد؟ اون صورت سومی که من عرض کردم اشکال داره. چرا اشکال داره؟ عرض کردم چون باعث اجتماع وجوب امکان در یک شیء، توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. فإن الفاعل یجب، کلمه یجب متوجه کنید، فإن الفاعل یجب ان یستر عنه المفعول، اما والقابل لا یجب، لا یجب رو متوجه کنید، والقابل لا یجب ان یحل فیه المفعول. فاعل بالوجوب صادر میکنه مفعول رو، ولی قابل بالامکان قبول میکنه مفعول رو. لا یجب بل یمکن، یعنی بالامکان قبول میکنه. پس فاعل بودن یعنی نسبت وجوب داشتن، قابل بودن نسبت یعنی نسبت امکان داشتن. خب اگر یک شیء هم فاعل باشه هم قابل، معنیش این که هم نسبت وجوب داره هم نسبت امکان، اونم به یه شیء، نه به دو شیء. هم نسبت وجوب دارد نسبت به این شیء، هم نسبت امکان دارد نسبت به همین شیء. به این غلطه.
فاعل به
حیث فاعلیت، فاعل به حیث فاعلیت. بعد واحد لا یکون نسبت و الا واحد آخر به وجوب امکان من. در حالی که یک شیء نسبت به یک شیء دیگر نمیتواند هم نسبت به وجوب داشته باشد هم نسبت به امکان داشته باشد من. کنیزه رو کنی مثلا فاعل یعنی شیء واحد نسبت به شیء واحد نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل، زیرا در این صورت لازمه نسبت به شیء واحد هم وجود داشته باشد. اما از اشکال شما که اشکال میکنیم قابل با عنوان قابل واجب است که مقبول رو قبول کنند و فاعل هم با عنوان فاعل لازم است که فعل رو صادق کنند. عنوان ها رو که لحاظ کنی در هر دو وجود هست. عنوان فاعل لحاظ کنیم باید فعل صادق کنه تا فاعل بشه. عنوان قابل لحاظ کنید تا مقبول رو قبول نکنه قابل نمیشه. پس برای صدق عنوان فاعل واجب است که مفعول وجود بگیرد، برای صدق عنوان قابل هم واجب است که مفعول حلول کند. اما اگر عنوان ها رو در نظر نگیری، عنوان فاعل در نظر نگیری، فاعل واجب نیست فاعل باشه. عنوان قابل هم در نظر نگیری، قابل واجب نیست قابل باشه. پس اگر عنوان ها در نظر گرفته شود، رابطه هر دو یعنی فاعل قابل به مفعول و مفعول میشه بگوید. اگر هم عنوان ها در نظر نگیری، رابطه هر دو یعنی فاعل قابل یعنی اون ذات فاعل و ذات قابل نسبت به مفعول و مفعول میشه بگوید، هیچ جا پیدا نمی کنی که هم وجود باشد هم امکان باشد. این سؤال شماست، جوابتون اینه که در کشف ما درست همینه. ما اگر بخواییم کشف کنیم که این فاعله باید فعلش رو ببینیم، اگر کشف کنیم که این قابله باید مفعولش رو ببینیم. با آمدن مفعول ما کشف میکنیم که این قابله، با آمدن مفعول کشف میکنیم که این فاعله. این در مقام اثبات همینه که شما میفهمید، اما در مقام ثبوت فاعل باید صادر کنه. میخواد عنوان فاعل داشته باشه، میخواد نداشته باشه، عنوان مهم نیست، اما قابل واجب نیست قبول کنه. در مقام ثبوت قابل لازم نیست قبول کنه. چرا؟ چون قابل داری چیزی را که جز ذاتش نیست میپذیره، برای کمال ذاتش اجزایش باید باشد، اونا واجب هست، اما مازاد بر کمال ذات واجب نیست پذیره، فقط اون ذاتیاتش رو واجبه داشته باشه، مازاد رو لازم نیست داشته باشه، مازاد کماله داشته سرشان باشه. اما فاعل داره سرریز میکنه، اضافه داره، باید اضافهش منگان فل ساده کنه. اونی که شما میفهمه در مقام اثبات به درسته، ما به مقام اثبات کار نداریم، ما به مقام ثبوت کار داریم. در مقام ثبوت فاعل داراست باید صادر کنه، باید این دارایشو نشون بده، قابل ندارند لازم نیست قبول کنه. این روشنه که توضیح نمیخواد، حرف خاجب تمامه. منتها شما ذهنتون رفته بود سراغ مقام اثبات، در مقام اثبات حرف شما و بحث ما در مقام اثبات. خب پس اینطور شد که اگر یک شیء بخواد فاعل قابل باشد، لشه این واحد نمی شود به همین دلیلی که گفتیم. اما اذا خلف المقبول و المفعول فقط یکون، اما زمانی که مقبول و مفعول مختلف باشد فقط یکون، یعنی فقط یکون و شیء واحد فاعلن و قابلن معن متعلقم یکون رو ذکر نشده. نگید فقط یکون و مثلا چند نفس، اینطوری نخونید که مثلا چند نفس رو خبر یکون میگیرید، سر فقط یکون وقف کنید، اینطور بشه. اما اذا اختلف المقبول و المفعول فقط یکون، یعنی فقط یکون و شیء الواحد فاعلا و قابلا له، یعنی اگر مفعول و مقبول مختلف شدن، شیء واحد میتونه هم فاعل باشه هم قابل. و اتفاقا مانندی از همین قبیله که اشکالی نداره، نه از اون قبیله قبلی که اشکال داره. خب اونجایی که مقبول و مفعول مختلف باشند و در نتیجه شیء واحد بتواند فاعل و قابل شود، مثل چی؟ مثلا چند نفس، عبارت اینطور معنا کنید، مثلا چند نفس، که این هم میتواند فاعل باشد هم میتواند قابل باشد، زیرا مقبول و مفعولش دوتا است. مثلا چند است؟ فإنها قابلتون اما فوقها، صورت عقلیه رو از مفهوم خودش که عقل فعال باشه قبول میکنه. فاعلتون فی مادونها، در مادونش که بدنش تصرف میکنه و او رو به فعل یعنی حرکت واقعی داره، پس هم مفعول دارد که حرکت در بدن است، هم مقبول دارد که صورت علمیه حفاظه شده از عقل فعال است، ولی مقبول و مقبولش دوتاست. چون مقبول و مقبول استفاد خودش میتونه هم فاعل باشه هم قابل، به اشکالی نیست. هاهونا از کدام قبیله؟ هاهونا یعنی ماننفی. ماننفی از کدام قبیله؟ از قبیل اول است که باطل است یا از قبیل دوم است که صحیح است؟ میفهمن ماننفی از قبیل دوم. و هاهونا لوکانت مادت الجسم فاعلتن به جسم آخر، هاهونا یعنی در بحث ما در ماننفی، اگر ماده جسمی بتواند فاعل باشد به جسم آخر، ببینید با لوی امتنایی آورد خودشون معتقده که نمیشه، چون فاعل، چون ماده بالقوه است، چون ماده بالقوه است نمیتونه فاعل بشه. حالا لو کانه بر فرض محال ماده توانست علت بشود برای جسم آخر، لکانت فاعلتن نسبت به این جسم و قابلتن نه نسبت به این جسم بلکه نسبت به صورتی که حال در خود همین ماده است. یعنی فاعل یعنی مفعول و مفعول فرق میکنه. مفعولش اون جسم دیگره، مقبولش صورت خودش. یک شیء فاعل و قابل نشد نسبت به شیء واحد، بلکه فاعل و قابل شد نسبت به دو شیء. و این گفتیم اشکال نداره. و هما متغایران، هما یعنی جسم که میخواهد مفعول این ماده شود و صورت که میخواهد حلول در ماده کند و مقبول ماده شود. این دوتا متغایران و در صورتی که متغایر باشن اشکال نداره که ماده واحد هم فاعل او باشد، هم فاعل باشد، هم قابل. فاذن تعلیل این که ماده نمیتواند فاعل باشد تعلیل به ذاتشن، یعنی تعلیل به این علتی که فخر گفت باطلان. ما هم قبول داریم که ماده نمیتونه قابل باشه، ولی تعلیلمون تعلیل دیگری است. تعلیلی که فخر گفت باطله، تعلیل ماده است. اما قول بود، اما قول سخت که گفت نقد بر شیخ وارد می شود. سخت این چنین گفت که ابن سینا در باب علم خداوند به ماعدا و به غیر مدعی شده که خدا به غیر خودش به وسیله صورت عالم و این صورت رو خود خدا فاعلیت می کند و خودش هم قبول می کند. هم فاعل این صورت است، هم قابل صورت. جواب بدیم، جواب بدیم که خداوند فاعل این صورت است از حیث این که خدا فاعل است، به اعتبار این که فاعل است. و قابل این صورت است، یعنی این صورت رو درک می کند از این جهت که عقل است و مجرد. خدا چون فیاض است، چون فاعل است، چون خالق از صورت خلق کرده، چون مجدد است و عاقل، این صورت رو قبول کرده. به دو حیث صورت قبول شده و صادر شده. به حیث این که خدا فاعل است صورت صادر شده، به حیث این که خدا عقل مجدد است صورت قبول شده. پس در واقع یک شی نیست که هم فاعل شده هم قابل. این شی با این حیثیت شده فاعل، همیشه با حیثیت دیگر شده قابل. پس فاعل و قابل دوتا شده، ولو موضوع و موصوف یکیست. همین ذات خدا موصوفه، اما موصوف است به فاعلیت، موصوف است به مجردیت. به خاطر اتصافش به فاعلیت قبول کرده، صادر کرده صورت رو. به خاطر اتصافش به مجرد بودن قبول کرده صورت رو. پس ذات به حیث فاعل صادر کرده، ذات به حیث تجرد قبول کرده. ذات به حیث فاعل، ذات به حیث تجرد فرق میکنه. پس فاعل قابل فرق کرده، یک شیء فاعل قابل نشده. بله درست، ما همین داریم میگیم. پس توجه کنید، فاعلی یعنی ذاتی، نگه فاعلی، ذاتی با حیثی شده فاعل، همون ذات با حیثی دیگر شده قابل. این شد دو تا اشکالی نده. منتها دقت کنید، این تیکه مهمه. خداوند حیثیت های مختلف نداره و این را ترکیب در اشراسه میداد. نمیشه گفت حیث فاعلیت خدا با حیث تجرد خدا فرق داره، حیث فاعلیتش با حیث عاقلیتش فرق داره. نمیشه گفت خدا به همون حیث که فاعله به همون حیث هم عاقله، به همون حیث هم مریده، به همون حیث هم متکلمه. همه حیثیت ها شیه چیست و همون حیثیت ذاتشه. اختلاف حیثیت در خدا نیست و ترکیب لازم میاد. خواجه متوجه این مطلب هست، حیثیت ها رو اعتباری میکنه. میگه به اعتبار این که فاعل است، به اعتبار این که مجرد است، حیثیت رو اعتباری میکنه نه حیثیت واقعی باشه. حیثیت اگه واقعی باشن در خدا تحکی لازم میاد. حیثیت اعتباری باشن اعتبار ماست، به خدا کاری نداریم، اعتبار ماست. تحکی در ذهن ما انجام میشه، یعنی ما خیال میکنیم تحکی. بله بله، از خدا مرکب باشه محتاج به اجزایش میشه. هرچی اصلا ترکیب در خدا راه نداره، به خاطر اینکه اگه ترکیب حاصل بشه هر مرکبی محتاج به اجزا بشه، خودم لازمه محتاج به اجزا بشه. احتیاج با وجود نمیسازه، احتیاج امکان آوره. در مورد خداوند اصلا احتیاج هیچ نحوی نباید راه پیدا کنه، بنابراین ترکیب راه نداره. پس حیثیت های مختلف نداریم، اعتبارات مختلفی داریم برای حیثیت مختلفه. مثلا
تو
حیث واقعی هم داره، این همه هست. من دارم تقایدتون اعتباری میکنم، نه خود حیثیت رو اعتباری میکنم. حیثیت رو نمیخوام بگم اعتباریه، خدا واقعا فاعله، خدا واقعا عاقله، نه به اعتبار من. تقایر رو دارم اعتباری میکنم، یعنی این که فاعلیت غیر از عاقلیت، اینو دارم اعتباری میکنم، نه خود حیثیت ها. حیثیت ها واقعی هست، منطقه واقعی این هم غیر هم بودنش رو اعتبار ما درست میکنه، غیر هم بودنش رو اعتبار ما درست میکنه، و همین غیریت هم مشکل رو در ما معنیفی هم میکنه. همین غیریت اعتباری، غیریت اعتباری، نه حیثیت اعتباری. توجه کنید، من نمیخوام بگم حیثیت اعتباری، این غیریت های اعتباری مشکل حل میکنند. حیثیت اعتباری ما نداریم، حیثیت واقعی هم منطقه، این حیثیت واقعی این هم هم و همش رو یک حیثیت هم. تغایر و جدا کردنشون به اعتبار ماست، و همین تغایر و جدا کردن که با اعتبار ماست مشکل حل میکنه. حیثیت ها یکیست، ما دوتا میبینیم. حیثیت ها یکیست، ما دوتا میبینیم، چون با مقایسه دوتاش میکنیم. اعتبارم باشه دوتاست. مگر در بارها من این عرض نکردم که طبیبی که معالجه میکند خودش را به معالجه روانی نفسش میشود معالج، نفسش هم میشه متعالج. اگر طبیب مداوا کند دیگری را، بین معالج و متعالج فرقه. طبیب با نفسش معالجه کند بدن خودش را، باز بین معالج و متعالج فرقه. طبیب با نفس خودش، نفس خودش را معالجه کنه، در واقع بین معالج و متعالج فرقی است. فرق اعتباری میذاریم و میگیم کافیه، همونجور که اونجا فرق اعتباری گذاشتیم و کافی است، اینجا فرق اعتباری میذاریم میگیم کافی. فرق اعتباری در این دو موازنه کافی میذاریم. البته قطب رازی در فوارج اشکال کرده که اگر تغایر اعتباری کافی باشد، در معنوی هم تغایر اعتباری درست میکنه. حالا اون اشکال این کار نداریم، من دارم حرف خاطر میکنم شما خودتون اشکال قطب رازی رو بعدا مطالعه کنید. و اما قوله الشیخ نص علی ان علمه تعالی بغیرهی صورتون فی ذاتی، کتاب ما غلط نوشته، به غیر صورته نوشته غلطه، به غیرهی صورتون فی ذاتی. قول فرس گفت شیخ تصدیق کرده برای این که علم خدا به غیر خودش صورتیست در ذاتش و خداوند نسبت به این صورت هم فاعل هم قابل، این نقدش وارد نیست. بیان مثلی گفت و این کان علا مذکره او، به همین صورتی که فخ گفته باشد کلام ابن سینا، اشکال برش وارد نیست، بلکه ما اشکال حل میکنیم به این صورت که کان لشیخ یعقوب، اعتبار این که خداوند فاعل اشیاء است غیر از اعتبار این است که خداوند عقل مجرد است، که چون عقل مجرد است یسه و انی و قاره نبوس و برال مقولات، چون فاعل است یجب، و چون فاعل است که یجب و صبر و صادر کند، چون عقل مجرد است یسته و یعنی یمکنه ان یقارن و صبر و معقولات. دو چیز شد، یکی این اعتبار که نسبت وجود درست میکنه، یکی هم اون اعتبار که نسبت امکان درست میکنه. اینجا دیگه اشکال نیست، چون دو تا نسبته، لکه منصوب و علت دو تاست، نسبت ها میشه دو تا، و اشکال پیش نمیاد. و این کان موضوع اعتبار این شیء واحد، ولو موضوع هر دو اعتبار ذات خداست یک شیء، ولی این اعتبارها که میان موضوع واحد رو دوتا میکنه، منتها با اعتبار. وقتی موضوع با اعتبار دو تا شد، این موضوع می شود فاعل، اون موضوع می شود قابل. خب دو تا موضوع شد، یکی فاعل، یکی قابل، فاعل قابل یکی جمع نشد، نسبت موضوع به امکان یک جا جمع نشد، یک جا نسبت موضوع به تنها است، یک جا نسبت به امکان تنها است. نه با توضیحات که دادن یه روشنه تکرار مجدد نمیخواد. فهو و این خداوند به اعتبار اول فاعل تلک صبر است، به اعتبار اول یعنی به اعتبار این که فاعل اشیاء، و به اعتبار ثانی یعنی به اعتبار ثانی که عقل مجرد است، قابل این صبر است. پس به دو اعتبار شد فاعل و قابل، و به دو اعتبار ما دو چیز داریم، یکی فاعل است، یکی قابل است، یکی نسبت امکان دارد، یکی نسبت وجود دارد. پس اشکال برطرف شد، نقض فخر رازی هم وارد نشد. خواجه می فرماد الا ان الحق فی ذلک ما سنذکره فی موضعه. ما بعدا در موضع خودش بحثی با ابن سینا داریم. حرف ابن سینا رو در مسئله علم واجب به معدا قبول نداریم، و اجتماع فاعلیت و قابلیت رو که فخر گفته در اونجا به عنوان اشکال بعد ابن سینا وارد می کنیم. اینجا خواستیم بگیم که ابن سینا راه مفر داره از اشکال فخر، میتواند فرار کند، ولی اونجا خودمون تصویر خواهیم کرد که اشکال فخر به نحوی وارده. این اختلاف اعتباری رو اونجا مطرح نخواهیم کرد. بحثی که مطرح میشه در نمط هفتم صفحه به کتاب ما صفحه 304، در صفحه 304 خواجه برای ابن سینا اشکال میکنه، یعنی در فصل 17 همه نمت هفتم در صفحه 304 پنج تا اشکال برای ابن سینا میکنه، یکیش همین اشکال اجتماع فاعل و قابل در شعر واحد. لذا میگه الا ان الحق فی ذلک ما سنذکره فی موضعه. سنذکره یعنی سنذکره در فصل 17 هم از مقاله هفتم به کتاب ما صفحه 304. ترکیب اعتباری نیست، یعنی اونجا ترکیب نیست، در اعتبار من ترکیب هست. این که میگن ترکیب در خدا نیست، یعنی واقعا ترکیب نیست. حالا من اعتبار کنم اشکال نداره، این در اعتبار من ترکیبه، یعنی من ترکیب رو درست کردم، نه ترکیبی در خارج باشه. بخونم از مقدمات سانیان، این مقدمات سانیه کاری ندید، زیاد نستم ندید، بخونم. مقدمه دوم این است که صورت دو قسم، صورتی که با ماده کار میکنه دو قسم، یکی صورتی که حلول میکنه در ماده، ذاتش هم با ماده وجود پیدا میکنه، ذاتش هم با ماده فعالیت پیدا میکنه، هم وجودش وابسته به ماده است، هم فعالیتش وابسته به ماده است. مثل صورت نار که حلول کرده در جسم نار، در بدن نار، در ماده نار، این هم وقتی بخواد وجود بگیره باید با ماده وجود بگیره، هم وقتی میخواد کاری انجام بده باید با ماده انجام بده. اما یه صورتی داریم که وجودش به ماده وابسته نیست، فاعلیتش به ماده وابسته است، مثل نفس، نفسی که مجرده. نفس ما تا بدن نباشه افاضه نمیشه، ولی وجودش وابسته به بدن نیست. به این جهت اگر بدن رو ازش گرفتند میتواند در عالم قیامت باقی بماند. مشیا اینطور میگه، مشیا میگه نفس ما بعد از بدن هم باقی میماند. این به خاطر اینه که درسته در حین حدوث تا بدن نیامد این نفس افاضه نشد، ولی در حین بقا دیدیم از بدن مفارقت کرد و بدون بدن در عالم عقل موجود موند. این بحثی که بدن در 98 ایشون ذکر میکنه که بعد از مفارقت از بدن نفس باقی میمونه، در 97 هم میگه، در 98 هم ازش بهره برداری میکنه. علایه حال نفس بعد از مفارقت از بدن باقی میمونه و این نشون میده که در وجود احتیاج به ماده نداره، ولی بدون ماده نمیتونه کار کنه. شما این نفس از بدن جدا کن دیگه نمیتونه ببینه، تعقل میکنه، اون فعل مخصوص خودش که تعقل عیب نداره، اون انجام میده، اون بدون ماده انجام میگیره، ولی بقیه کارا میخواد حرکت بده نمیتونه حرکت بده، میخواد ببینه بشنوه، این هیچ کدوم از این کارا اتفاق نمیاد. چرا؟ چون ماده در کنارش نیست. تمام افعال رو با ماده انجام میده، از ماده ازش میگیره، همه افعال تشکیل میشه، همه این افعال تشکیل میشه، ولی وجود تشکیل نمیشه. پس معلوم میشه وجودش وابسته نیست ولی فعلش وابسته است. این که این صورت میگه صورت کمالی، اون صورت اولی رو قسم اول رو نمیگه صورت کمالی، اون رو میگه صورت حاله که حلول میکنه در ماده، یا بهش میگه صورت مادی. این چه بهش میگه صورت کمالی، این اسمش نفسه، صورت کمالی هم گفته میشه. پس دو جور صورت داریم، هر دو نحوه صورت احتیاج دارن با این که با مادهشون کار کنن، همونطور که الان توضیح دادم. یعنی آتش اگر مادهش رو ازش بگیری نمیتونه کار کنه، مگه آتش عقلی بشه، چون دیگه این آتش نیست. نفس هم همینطور، نفس هم اگر ماده رو ازش بگیری دیگه نمیتونه کار کنه، مگر یه موجود مجردی دیگه بشه که کارهای مخصوص خودش انجام بده، بله باز کارهای بدنی نمیتونه انجام بده. علاوه بر اینها بدون ماده کار انجام نمیده. این مقدمه دومه که صورت بدون ماده کار انجام نمیده. چه صورت؟ صورتی باشد حال در ماده، چه صورت؟ صورت کمالی باشد و غیر حال در ماده. مثالا میزنم با آتش، آتش تا چیزی در کنارش نباشد داغش نمی کنه. مثالا میزنم به خورشید، تا خورشید چیزی مقابلش نباشد نور به اون نمیدهد. چه یه ارتباط خاصی بین این صورتی که میخواهد فعلی انجام دهد و بین اون جسمی که میخواهد اثری بگیرد باید برپا باشد، یه رابطه خاصی باید باشه. حالا در خورشیدی که میخواهد به جسمی نور بدهد رابطه مقابله لازمه، در آتشی که میخواهد آبی رو گرم کند رابطه مقاربه لازمه، اون یکی مقارنه لازمه، یعنی مقابله، اون مقابله لازم داره، این مقارنه لازم داره، یعنی آتش باید نزدیک بشه به آب، خورشید باید مقابل با این شی باشد تا اثر بگذارد. پس میبینید که هیچ کدوم از این صورتها نمیتونن بدون رابطه در جسم اثر بگذارند. به قول ما با وضع و محاذات خاص تأثیر میکنن، بدون وضع و محاذات خاص نمیتونن تأثیر کنن. این مقدمه دومه. المقدمه ثانیه، ان الافعالی که صادر میشوند از صور اجسام، انما تصدر این افعال انها از اون صور به مشارکت وضع، یعنی یه رابطه خاصی میخواد بین فاعل و مفعول، با مشارکت این رابطه کار انجام میشه، این رابطه رو بردارید کار انجام نمیشه، مقابله رو بردارید کار انجام نمیشه، یعنی نور خورشید نمیتابه روی این شه، مقارنه رو بردارید آتش این آب رو گرم نمی کنه. باید وضعی، یعنی یک رابطه مشارکت کنه در تأثیر. وزاله بیان مطلب این است که صور صنفان هم دو قسط صورت داره، صورون تقوم و به مواد الاجسام، پنج خط بعد و صورون قوامها ها به ذات ها لا به مواد الاجسام، این دو قسط صورت ما داره. صنف اول صوریست که تقوم و به مواد الاجسام، مثل صورت جسمیه که در تمام اجسام حضور کرده، صورت جسمی عبارت از قابل لعبات سلاسه و در تمام اجسام یکسانه، فرقش به کوچیک و بزرگیه، به تعین و به تعینهای خاصیست که داره، بلا اصل قابلیت عبات سلاسه در تمام اجسام هست، بعضی ها قابلن که این تعین خاصی از عبات رو بگیرن، اون یکی قابله که بعضی ها تعین خاصی رو دارن، بعضی ها تعین خاصی دیگه دارن، تعیناشون فرق میکنه بلا قابلیت همشون یکی. پس صورت جسمی در همه یکسانه، اون تعین صورت جسمیه که در واقع اسمش رو جسم تعلیمی میگذاریم اونا تفاوت میکنند، و صورت نوعی هم خب در هر جسمی فرق میکنند، در انواع مختلف هستم صورت نوعی ها فهم میکنه. خب صورت نوعی و صورت جسمی هر دو حال هست و هیه هیه یعنی این صورت همونطور که قوامشون به ماده است فاعلیتشون هم به ماده است، یعنی اولا در ماده قوام پیدا میکنن، ثانیا بعد از قوام در ماده با ماده فعل صادر میکنن. پس هم قوام وجودیشون به ماده است، هم بعد از اینکه قوام وجودی گرفتن قوام فعلیشون به ماده است. و هیه این صورت کما اینکه قوامشون یعنی وجودشون به مواد تلکل اجسام است، همچنین مایست در انها آنچه که صادر می شود از این صورت بعد از قوام این صورت، یعنی بعد از وجود این صورت، یست رو به واسطه تلکل مواد، اون صادرها به واسطه این مواد صادر می شود. پس این صورت هم در وجودشون محتاج به مادن، هم در فعلشون محتاج به مادن. فیکونو این صدور، فیکونو این صدور به مشارکت این منبه است. صدور کار از این ماده با مشارکت وضعه، وضع یعنی رابطه خاص، یه رابطه خاصی باید بین این فاعلی که صادر می کند و اون مفعولی که این صادر شده رو می پذیرد باشد. ولی ذالک به خاطر وجود همین رابطه، اگر این رابطه نبود اثر نخواهد بود. یعنی فإننا لا تسخن عیش این اتفاق، به خاطر این که این رابطه شرط است و این رابطه شریک است در فاعلیت، به این جهت اگر این رابطه وجود نداشت اثر نخواهد بود. فإن النار لا تسخن، گرم نمی کند، ایشه این اتفاق هر چیزی رو گرم نمی کنه، بل چیزی رو گرم می کند که کان ملاقی هم لجرمه ها، که ملاقی باشد با جرم آتش، یا چیزی که کان من جسمها به حال و وضع معین، یعنی چیزی رو گرم می کند که نسبت به جسم خورشید یه حال و وضع معینی داشته باشه، نتیجه باشه، حالا یا ملاقی باشه که اول گفتیم، یا یه حالت خاصی داشته باشه، لااقل نتیجه باشه. همچنین مثال بعدی، و شمس لا تضیء و منور نمی کند هر شیعی رو، بلکه منور می کند شیعی رو که کان مقابل لجرمه ها، که مقابل جرم شمس باشه. این یه قصد صورت بود که در ماده حلول میشد، هم قوامش به ماده بود هم فعالیتش به ماده. و صبران قسم دومه، از صبران صبر قبلی گفتیم زالکل ان صبر سنفان، صبران تقوم به مواد الاجسام، حالا میگیم صبران قوامه ها به ذاته ها لا به مواد الاجسام. این قسم دومه که عبارتا از نفوس، نفوس مجرده که ما بشون صبر کمالیه میگیم. و صبرون و صبری داریم که قوامشون به ذات خودشون، یعنی به مواد وابسته نیستن، لا به مواد الاجسام، قوامشون این وجودشون به خودشونه، یعنی در وجود احتیاج به اجسام ندارن. کل انفس مفارقه به ذواتها، انفسی که ذاتشون مجرده به ذواتها، به ذواتها قید مفارقه است، یعنی مجرده به ذاتن ولی مجرده به فعل نیستن، به لحاظ ذاتشون مجردن، به لحاظ فعلشون مجرد نیستن. دون افعال ها، دون افعال ها یعنی به لحاظ افعال مجرد نیستن، بلکه افعالشون رو باید با ماده انجام بدن، ذاتشون احتیاج به ماده نداره، لذا این ذات بعد از مفارقت بدن موجود میمونه، اما فعلشون احتیاج به بدن داره، بدون بدن کار انجام نمیدن. این صبرم احتیاج به ماده داشتن برای فعلشون، پس احتیاج به وضع خاص هم دارن، یعنی رابطه خاصی باید برقرار بشه تا اینها بتونن اثر بذارن، بدون رابطه اثر نمیذارن. لکن نفس، این عبارت میخواد اینو بگه، هر نفسی رو چه به لحاظ ذاتش احتیاج به بدن ندارد، به بدن خاصی ارتباط دادن تا بتواند کارهای لازمش رو به توسط این بدن انجام دهد. پس هر نفسی ولو احتیاج به بدن نداشته، ولی به خاطر اینکه بتواند کارهای خاص به خودش را، کارهایش را به وسیله بدن انجام بدهد، او را به بدن خاص مربوط شده. و لکن نفس این نمو جعلت خاص دادن به جسم، این نفس رو اختصاص دادن به این جسم، اون نفس دیگر اختصاص دادن به جسم دیگر و همینطور براش جسم درست کردن، برای هر نفسی جسم درست کردن، بی جسم نگذاشتنش تا بتونه کارش انجام بده. لکن نفس این نمو جعلت خاص دادن به جسم به سبب این که فعل این نفس از این جهت که نفس است به توسط این جسم است و فیه، هم به توسط جسم است هم در خود جسم است، هم بدنش رو حرکت میدهد، این فی جسم داره تأثیر میکنه، هم چیزی دیگر رو حرکت میدهد، این در چیزی دیگر داره تأثیر میکنه، نفس ما هم در بدن ما تأثیر میکنه، هم به توسط بدن در چیزی دیگر تأثیر میکنه. رضا هر دو اینشون میگه فعل این نفس از این جهت که نفس است به ذالک الجسم است، یعنی به توسط بدن است، یا فی ذالک الجسم است، یعنی در خود بدن است، یا فعلش رو در بدن انجام میده یا به توسط بدن انجام میده. چرا میگه من حیثو یه نفسون؟ چون از کدر وقتی نفس از بدن مفارقت میکند به قول مشان میشود عقل دیگه نفس نیست، و چون نفس نیست میتونه از بدن مفارقت کنه و به بدن احتیاج نداشته باشه، در ذاتش احتیاج به بدن نداره چون از بدن میتونه مفارقت کنه، ولی من حیثو یه نفسون احتیاج به بدن داره. صد را میگه که نفسیت رو از نفس نمیشه گرفت، با حرف مشرا مخالفه. مشرا میگن بعد از اینکه بدن رو از نفس گرفتی نفس میشه عقل و دیگه به بدن احتیاج نداره. صد را میگه نه، نفسیت رو از نفس نمیتونه بگیری، بنابراین اگر این بدن رو از نفس گرفتی باید بدن برزخی بهش بدی، بدن برزخی رو گرفتی باید بدن اخروی بهش بدی، بی بدن نمیتونه بذاریش. اما مشروع متقدم شده بی بدن میمونه، تو این دنیا بدن لازم داره، از این دنیا رفت یه بدن لازم نداره، وارد عالم عقل میشه و با عقلا زندگی میکنه.
شما الان
مشکل اساسی همونطور که حالا شما شاید دارید اشاره میکنین، مشکل اساسی در نفوسی است که به کمال نرسیدن، اونا وقتی مفارقت از بدن میکنن نمیتونن عقل بشن چون به کمال عقلی نرسیدن. اونا چی میشن در موردش مشاهده اختلاف دارن، چون چون مورد بحث ما نیستی که گفتنش دارن داری. ولی بالاخره نفوسی که به کمال عقلی رسیدن بعد از اینکه از بدن مفارقت میکنن مشا میگن عقل میشن، صدرا میگه هیچ وقت عقل نمیشن، عقل هم هستن منتها در این عاقل بودن وابسته به بدن هم هستن، حالا یا بدن وزدخی یا بدن اخروی. و الا یعنی اگر این نفس من حیثه یه نفسون فعلش به ذالک الجسم و فی ذالک الجسم نباشد لکانت مفارقت از ذات و فعل جمیعا، لازم میاد که هم ذاتش مجرد باشد که هست، هم فعلش مجرد باشد که نیست. ما گفتیم که نفس در فعل مجرد نیست، وابسته است. حالا اگر به توسط جسمش کار نکنن و یا در جسمش کار نکنن لازمه در فعلش هم وابسته نباشه، همون که در ذاتش وابسته نیست، وقت لازمه چیه که عقل در حاجه ما نفس خواهدش کردیم من حیثه یه نفسون مطرش کردیم. و الا یعنی اگر این و الا لاش افتاده در کتاب ما، شاید در کتاب شما درست کرده نمیدن. و الا یعنی و اگر این نفس من حیثه یه نفسون به وسیله جسمش یا فعل جسمش کار نکند لازم می آید که مفارقت ذات باشد، مفارقت الفعل باشد، جمیعا مفارق باشد لذات جسم، یعنی نه ذاتش وابسته به این جسم باشد نه فعلش وابسته به این جسم باشد، لذات جسم متعلق به مفارقته، لازم می آید ذاتش مفارق باشد لذات جسم، لازم میاد فعلش مفارق باشد لذات جسم، ذاتش مفارق هست اینو قبول داریم ولی فعلش مفارق هست رو قبول نداریم. و این ازن در این هنگامی که هم ذاتش مفارق هست هم فعلش مفارق هست دیگه نفس لذات جسم نخواهد بود، عقل خواهد شد. حالا خلف باطل است. پس این که این نفس به این جسم وابسته نباشد فعلا باطل است، بله ذاتا وابسته نیست، فعلا باید وابسته باشه. نتیجه مقدمه دوم این شد که قد ظهر ان الصور چه قسم اول باشد چه قسم دوم باشد انما تفعل به مشارکت الوز، با مشارکت الوز کار میکند، یعنی یه رابطه خاصی باید بین این صورت و اون جسم باشد تا به طبانه تأثیر بگذارد.